به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان، امیدوارم که حالتون عالی باشه. جلسه چهارم از دوره 30 روزه فروش رو با هم آغاز میکنیم با نام خدا. من محمد مهدی ربانی هستم، مدیر مسئول مجله خلاقیت و مدیر مسئول انتشارات نگاه نوین. امیدوارم که مطالبی که در این جلسه عرض میکنم خدمتتون خیلی به دردتون بخوره و بتونید در کارتون ازش استفاده بکنید. موضوع این جلسه در رابطه با برنامه ریزی فروشه. برنامه ریزی فروش از چند قسمت یا چند گام تشکیل شده. قدم اول برنامه ریزی فروش شناسایی وضع موجودتونه. ببینید الان کجا هستید؟ فروشتون چطور هست؟ چه محصولی دارید؟ بازار هدفتون کیا هستن؟ محصول شما چه فوایدی برای اون مشتریای ایدئالتون داره؟ تمام اینها میشه شناخت وضعیت موجود. میدونین که شناسایی خود مهمترین عامل در موفقیت شخصی. در فروش هم همینطوره. شناخت وضعیت موجود قدم اول برنامه‌ریزی فروشه. پس یه تحلیلی بکنید، یه تمرینی هم امروز خدمتتون آخر جلسه میدم، اونو انجام بدید که قشنگ خودتون رو بتونید بشناسین، وضع موجودتون رو شناسایی بکنید و برید قدم بعدی برای برنامه‌ریزی فروش. قدم بعدی برنامه‌ریزی فروش بحث اینه که چطور تخمین بزنید وضعیت مطلوب آینده رو. چه تصویری از آینده دارید شما؟ به کجا میخواییم برسید؟ نهایتتون کجا هست؟ این قدم دوم در برنامه ریزیه. و قدم سوم در برنامه ریزی هدف گذاریه. شما باید هدفهای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت داشته باشید. هدف کوتاه مدت شما هدف 6 ماهه شماست. 6 ماه دیگه قرار فروشتون به کجا برسه؟ غیر از فروش به چه هدفهای دیگه ای میخواییم برسی؟ اینها رو باید یادداشت کنید. هدفی که یادداشت نشده باشه ارزشی نداره. موقعی که شما هدف رو مینویسید یک نیروی نامرئی پشت اون هدف ها میاد. خود من تعجب میکنم. یکی از کارهایی که من میکنم در شرکت هایی که مشاورشون هستم، میگم باید یه تابلوی درست کنید اینجا که هدفهای ماهانه تون روش نوشته شده باشه. هدفهای فروش ماهانه، هدفهای سوداوری، تماما باید نوشته شده باشه. خیلی مقاومت میکنن شرکت ها، میگن آخه ما نمیخوایم اعداد و ارقام اون جلو چشم همه باشه. میگم شما بنویسید، اگر خیلی محرمانه است خب جای خاصی بذارید، ولی شما باید بنویسید. باید نموداری هم باشه، تصویری باید باشه. قدم بعدی توی برنامه ریزی شناسایی، اندازه‌گیری و تخصیص منابع. این که من الان گفتم یعنی چی؟ یکم پیچیده شد. تخصیص منابع یعنی چی؟ یعنی اینکه ببینیم برای رسیدن به این اهداف که الان در قدم سوم اشاره شد بهش، هدفهای کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت، شما احتیاج به چی داری؟ چقدر زمان میخوای؟ چه ابزارهایی میخوای؟ آیا خودت به تنهایی میتونی اینقدر فروش داشته باشی یا احتیاج داری که همکاری بکنی با بعضی از افراد، بعضی رو جذبشون بکنی، تیم سازی بکنی؟ چقدر پول میخوای؟ فروش هزینه داره. چقدر پول میخوای برای این که به این هدفات برسی؟ از بقیه زندگی چقدر باید بزنی تا بتونی برسی به این هدفت؟ چقدر باید تمرکز کنی رو کارت؟ پس منابع تو باید شناسایی کنی، اندازه گیری بکنی و تخمین بزنی که چقدر منبع میخوای از انرژی، زمان، پول. قدم بعدی توی برنامه ریزی اجرای برنامه است. همه ما میریم تا قدم چهارمش، به قدم پنجم که میرسه رهاش میکنی. این کافی نیست که شما هدفاتون رو بنویسید، این کافی نیست که منابع رو براش تخصیص بدید. این مهمه که شما به اون برنامه‌ای که نوشتید عمل بکنید. پس میایم ما وضعیت موجودمون رو درک میکنیم، میخوایم نقطه بی ام پیدا میکنیم. پس من یک مرتبه دیگه به شما بگم که واضح تر بشه، یک نقطه A داریم که امروز ماست، وضعیت موجود ماست. باید کاملا بشناسیم که این نقطه A ما کجاست. بکشید روی کاغذتون، دفترتون باز کنی، یه نقطه A بکشی، یه نقطه بذارید زیرش هم بزنید A. یه نقطه B هم هست که اون تصویر مطلوب در آینده است، اونم بکشید یه کمی جلوتر، یه نقطه بزنید روش، بنویسید B. حالا راه رسیدن به نقطه B هزاران راه میتونه باشه. خطهای مختلفی شما میتونید بکشید که برسونه شما رو به نقطه B. خط مستقیم میتونید بکشید، خط مایل، محدب، مقعر، هر جوری میتونید خط بکشید، اصلا مارپیچ بکشید که برسه به نقطه B. پس شما وقتی برنامه‌ریزی میکنید، میایین امروزتون رو میشناسید، وضعیت موجودتون رو میشناسید، به اونجایی که میخواین برسید اهدافتون، وضعیت آیندهتون میشناسید و قدم بعدی راه‌های رسیدن به اون اهداف رو مینویسید. به این میگم برنامه ریزی. ولی اینجا تموم نمیشه برنامه ریزی. قدم بعدیش اینه که شما باید تعیین اولویت بکنی توی برنامه، باید بدونی کدوم رو اول انجام بدی، کدوم اقدامات رو اول باید انجام بدی و کدوم اقدامات رو میتونی یه کمی عقب بندازی یا بعضیش رو میتونی حذفش کنی. تو نمیتونی همه کارا رو انجام بدی، وقتش رو نداری، زمانش رو نداری، پولش رو نداری. و بعد که اولویت رو تو پیدا کردی، وقت اجراست. باید پاشی، باید از پشت میز پاشی و بری اجرا بکنی، باید از اتاقت بیای بیرون، باید بری فروشندگی کنی. بازم تموم نشده برنامه ریزی، قدم دیگه هم داره. صبر کن، فقط اجرا نیست، فقط هدف گذاری نیست، فقط درآوردن استراتژی نیست. بعد که اجرا کردی باید تازه کنترل بکنی. خیلی مهمه تو از همون اولی که برنامه در میاد، قبل از اجرا، حین اجرا و بعد از اجرا باید تحلیل بکنی، ببینی که درسته این برنامه یا نه. اگر درسته، تو درست عملش کردی یا نه. در لحظه اجرا تو باید برنامه رو کنترل کنی، نه فقط بعد از اجرا. کل فرایند برنامه ریزی همینه که الان به شما گفتم. کل فرایند برنامه ریزی نه فقط در فروش، در تمام زمینه ها فرایند برنامه ریزی همینه که الان من گفتم. میای وضع موجود رو تحلیل میکنی، میشناسی خودتو، میگی کجا میخوام برم، وضعیت مطلوب آیندت کجاست، بعد از چه راهایی میخوام بهش برسم و بعد چه منابعی میخوام برای رسیدن به اینها، چه اقداماتی میخوام، اولویتاش کدومه، اجرا میکنم، کنترل میکنم. این کلیات برنامه ریزی در هر کاریه. خب ما چطور میتونیم تصمیم گیری بکنیم در زمینه برنامه ریزی فروش؟ سه تا راه داره. یکیش از طریق تفکر و جمع‌آوری اطلاعات و همین کاری که شما دارین انجام میدید، تمرین انجام دادن، تمرینایی که من طراحی کردم جوریه که بتونم این قوه تحلیل شما رو بالا ببرم، بدونید که چطور باید اطلاعات جمع بکنید، چطور باید سوال بپرسید از خودتون. میدونید که بهترین مشاورها مشاورهایی هستن که سوالات خوب میپرسن. همه ما فکر میکنیم بهترین مشاوره مشاورانی که بیشتر حرف میزنن، بیشتر پاسخ میدن به سوالات ما. نه، اینطور نیست. در دنیا بهترین مشاوره مشاورایی هستن که سوال میپرسن. من بیشتر در جلسات مشاوره‌ای که دارم سوال میپرسم که خود طرف فکر کنه، خودش پاسخ بده. پاسخات پیش خود شماست، نه پیش من مشاور. شما اون صنعت رو میشناسید، شما اون محصول رو میشناسید، شما خدمات خودتون رو خیلی بهتر از من میشناسید. کار من به عنوان مشاور اینه که سوال بپرسم. پس سه روش برای تصمیم گیری داریم که چطور وضعیت موجود رو بشناسید، چطور وضعیت آینده‌ای که مطلوب شماست رو بشناسید، چطور اولویتاتون رو تشخیص بدید، چطور راه‌های رسیدن به هدفتون رو تشخیص بدید. تمام اینا یه قوه‌ای میخواد به نام قوه تصمیم گیری. اصلا یه علمه تصمیم گیری، هیچ کس به ما یاد نمیده. در صورتی که در ژاپن توی مدارسشون تصمیم گیری رو به بچه‌ها یاد میدن که چطور شما تصمیم گیری کنید. روش اولی که گفتم اینه که فکر بکنید، تحلیل بکنید، اطلاعات جمع بکنید، که این روش از همه بهتره. خب سخت‌ترم هست. روش دوم روش کپی برداری از دیگرانه، تقلیده. بهتر نگیم تقلید، شد شما بعدتون بیاد، بگیم بنچمارکینگ، بهینه گزینی. ترجمه بنچمارک، بنچمارک میدونین چیه؟ ما توی مهندسی عمران یه درسی داشتیم به نام نقشه برداری. بنچمارک چیزی بود، ما فرو میکردیم توی زمین و با دوربین‌های نقشه برداری میومدیم تراز میکردیم. به اون نقطه تراز میگن بنچمارک. یعنی ببینید تو صنعت خودت کی بهتر از همه میفروشه، چی کار میکنه، چقدر میفروشه. این میشه پایه یا بنچمارک شما و میای از روی اون کپی میکنی. حالا نگیم کپی، میای اون نکات مثبتش رو یاد میگیری و انجام میدی. میبینی اون از چه راهی رسیده به هدفش، تو همون راهو میری. میبینی اون هدف فروشش چقدره؟ تو همونقدر هدف فروش میذاری برای خودت. اون نقطه آرمانیش کجاست؟ شما هم نقطه آرمانیتون اونجا میذاری. پس راه دوم که از همه ساده تره اینه که شما بهینه‌گزینی کنی، تقلید بکنی از موفقای صنعت خودت. و راه سوم که خیلی ها میرن دنبالش، نمیدونم والا چجوری فکر میکنن، میرن دنبال این راه، از طریق آزمون و خطاست. میخوان خودشون به شخصه تجربه بکنن. تجربه خیلی عالیه، ولی اینکه بعضی از چیزها رو شما میتونی از تجربه دیگران استفاده بکنی، درسته که خیلی ها با همین روش موفق شدن، ولی از اون طرف میتونه تجربه کردن خودتون به شخصه تلخم باشه، شکستم توش داشته باشه. پس سه روش برای تصمیم گیری، برای برنامه ریزی وجود داره که شما توصیه میکنم اون روش اولش انتخاب کنید. درسته زمانگیرتره، بختگیره، سخته، ولی نتایج خیلی خوبی به شما میده. اگر حوصله‌شو نداشتید، روش دومم روش خوب بیه. هیچ اشکال نداره که شما ببینی افراد موفق صنعت خودت چجوری میفروشن، چقدر میفروشن، از چه راهی میرن، استراتژی فروششون چیه، همون کار رو انجام بدی. برنامه ریزی تو کپی کنی از روی برنامه ریزی اون، ببینی اون روزش رو چجوری شروع میکنه، در روز چند تا تماس میگیره، هدف فروشش چقدره، الان چقدر داره میفروشه، تمام اینا رو در بیاری و انجام بدی. پس اون دو راه اول خیلی بهتره. چنانچه دوست داشتی بازی کنی، دوست داشتی ضرر کنی، دوست داشتی تجربه تلخ داشته باشی و از اون برم ممکنه خیلی هم احتمالش بالاست که موفق بشی، برو به شخصه تجربه کن، هی آزمون کن، خطا کن، آزمون کن، یه راهی برو جلو، اشتباه کن، برو جلو، اشکالی نداره، بهتر از هیچی. تصمیم ببینید، هر تصمیمی شما بگیرید از تصمیم نگرفتن بهتره، این قانونه. هر تصمیم، بعضی از افراد هستن، خب البته تقصیر خودشون هم نیست، یاد نگرفتن تصمیم گیریو، براشون سخته، نمیتونن تصمیم بگیرن. هر تصمیمی شما بگیری از هر کدوم از این روش هایی که من گفتم بهتر از تصمیم نگرفتنه. ولی توصیه کردم که بیاین اول از راه اول یا راه دوم استفاده بکنید. یکی دیگه از نکاتی که شما عزیزان باید بدونید اینه که چطور میشه پیش بینی کرد فروش. برای برنامه‌ریزی فروش، برای اینکه بتونید ببینید چطور می‌خواید تجهیز بکنید منابعتون رو، چقدر باید وقت بذارید، چقدر سرمایه و انرژی بذارید روی فروشتون، باید پیش بینی درستی از فروشتون داشته باشید. شاید سوال بکنید که حالا چطور ما پیش بینی بکنیم. یکی از سوالاتیه که همیشه دانشجوها از من می‌پرسن، میگن که برای پیش بینی فروش آیا روشی هست؟ بله، روش های مختلفی هست. اولین روش اینه که شما بر اساس حرکت های بازار بیاین پیش بینی. ببینید که در رابطه با نظرات مشتریان، خریداران قبلی، ببینید این بازار به چه صورته، به چه سمتی میره. روندها را ببینید. ببینید که آیا مشتریان میگن تقاضای زیادی برای محصول شما توی بازار هست یا نه. به بازار نگاه کنید. راه دوم، روش دوم برای پیش بینی فروش که بهش میگن سیلز فورکاستینگ، اینه که شما بررسی بکنید نظرات فروشندگان و مدیران فروش. ببینین فروشندگان همکار شما نظرشون چیه، فکر میکنن که فروش به چه سمتی میره، مدیر فروش شما چی میگه. ببینید که بقیه چقدر پیش بینی کردن فروشو و بر اساس پیش بینی دیگران شما بیاین پیش بینی بکنید. روش بعدی اینه که از نظرات افراد خبره در هر صنعتی استفاده بکنید. مثلا شما تو کار دفتر هست، تولید میکنید، این دفترهایی هست که توش بچه‌ها مینویسن، بزرگا دانشگاه میخوان برن، دفترهای نقاشی، دفترهای خطدار. شما باید ببینید خبره های بازار چی میگن، چه پیش بینی دارن از روند بازار. فروشا تو فصل‌های مختلف متفاوته و اینو خبره‌های بازار خوب میدونن، براشون چیز راحتیه، ولی برای من اینکه این کارو نکردم اصلا مشخص نمی‌کنه. من اصلا نمیدونم چه فصلی فصل فروش دفتره. موضوع دیگه یا روش دیگه برای پیش‌بینی فروش اینه که تجزیه و تحلیل سری‌های زمانی بکنیم، مثل PLC. کسی میدونه PLC یعنی چی؟ نمودارهایی هست که می‌کشن برای طول عمر محصول، که یه محصول کی به دنیا اومده، روز شروع چه مرحله یه و بعدش رشدش کیه، بلوغش کیه، افولش کیه. یه نموداره حالا من برای شما ارسال میکنم که کسایی که دوست دارن تحقیقات بیشتری بکنن روی این موضوع بتونن تحقیق بکنن که PLC چی است. یکی از روش‌های پیشبینی فروش تجزیه و تحلیل سری‌های زمانیه، مثل چی؟ مثل PLC. روش دیگه که کاملا علمیه روش‌های تحلیل تقاضاست. تو اقتصاد می‌خونید، درس‌های اقتصادی اگه کسی گذرونده باشه اولین درسش همین تحلیل تقاضاست، چون تقاضا تابعی از متغیرهای مختلف در زمانهای مختلف در شرایط مختلف برای محصول شما تقاضاهای مختلف وجود داره. اینم چند تا روش بود برای پیشبینی فروش که راحت ترینش همینه، شما برید سراغ مدیر فروشتون، سراغ فروشنده های دیگه، ببینید نظرات اونا چیه، ببینید که اونا چه پیشبینی میکنن برای فروش. خب اهداف یک برنامه فروش چی میتونه باشه؟ شما به عنوان فروشنده وقتی برنامه ریزی میکنید برای فروش، میگیم بسم الله الرحمن الرحیم من دارم برنامه ریزی میکنم فروشمو. خب برای چی این کارو میکنید؟ چند تا هدف باشه. هدف اول اینه که شما باید یه سهم بازار مشخص و قابل توجه در ابتدای کارتون ایجاد بکنید، چون شما سهم بازارتون صفر دیگه. وقتی شروع به فروش میکنید که چیزی تا الان نفروختید. کسی میدونه سهم بازار یعنی چی؟ مثلا میدونید اگه شما در حوزه فروش موبایل کار میکنید، آیا میتونید اندازه بازار موبایل در کشور ایران چقدره؟ آیا اطلاع داری؟ اگه شما در صنعت کفش کار میکنید، میدونید اندازه بازار کفش در ایران چقدره؟ یا فرش چی؟ آیا میدونی؟ شما به عنوان فروشنده باید بدونید اندازه بازار کالای خودتون چقدره. شمایی که تو لوازم آرایشی کار میکنید، تو صنعت لوازم آرایشی هستید، باید بدونید اندازه بازار لوازم آرایشی در ایران چقدره. شمایی که کارخونه پوشاک داری یا اینکه اصلا فروشنده پوشاک هستی، باید بدونی که اندازه بازارت چقدره. بهش میگم مارکت سایز. توی اینترنت بزنید، توی گوگل مثلا میخواییم ببینید اندازه بازار تلفن‌های هوشمند در ایران چقدره، میزنید اسمارت فون، بعد میزنید مارکت سایز، بعد میزنید ایران، بعد سالش هم میزنید 2017، براتون حتی تصویرش هم میاره. پس شما میتونید مارکت سایز یا اندازه بازار محصولات و خدمات خودتون رو پیدا بکنید، تحقیق بکنید. هر روزه گزارشات بازار منتشر میشه، شما میتونید پول بدید بخرید اون گزارشات رو. ریزش رو به شما میگن به تفکیک استان حتی. قدم بعدی چیه؟ هدف بعدی چیه؟ اینه که شما باید سهم بازاری که به دست آوردی یا در کوتاه مدت بتونی نگهش داری. شما باید حفظ بکنی سهم بازارت در کوتاه مدت، با استفاده از ارتباطات خوبی که پیدا میکنی، با استفاده از خدماتی که میدی، پشتیبانیایی که میدی، رضایت مشتری که به دست میاری. هدف اول این بود که تازه یه سهم بازار برای خودت ایجاد بکنی، یه چیزی بگیری از این بازار، از اون مارکت سایز. حالا بیا یه مارکت شیر بگیری، یه سهم بازار بگیری، مثلا 0.1% بازار موبایل کشور تو بگیری. یا اگر در صنعت آموزشی کار میکنی، بیای هدف گذاری بکنی، بگی من فروشنده میخوام 1% این بازار رو من تصاحب کنم، بکنمش مال خودم. اون میشه قدم اول، ایجاد سهم بازار. هدف بعدی چیه؟ حفظ اون سهم بازار در کوتاه مدت با رضایت مشتری. و هدف آخر یا سوم اینه که تو بتونی سهم بازاری رو که به دست آوردی در بلند مدت رشدش بدی، اون مارکت شیر تو بالا ببری، با استفاده از همون ارتباطات و خدمات و رضایت مشتری و نوآوری و پشتیبانی بتونی این سهم بازارت رو رشد بدی. پس این میشه اهداف یک برنامه فروش موفق. یکی از سوالاتی که از من میشه همیشه میگن که فرق بازاریابی و فروش چیه؟ بازاریابی کجاست؟ فروش کجاست؟ ما شرکتمون واحد بازاریابی نداره، مستقیما یه واحد فروشه. من میگم که شما چیکار دارید که شرکت شما چی داره؟ این تصمیم گیری مدیریت ارشده. مهم اینه که شما بدونید قلب تپنده هر سازمانی، اون که خون و جریان میده توی سازمان، فروشه. حالا برنامه بر تعداد کارمندان، شکل سازمان، ممکنه شما واحد بازاریابی داشته باشید یا نداشته، ممکنه واحد فروش زیر مجموعه بازاریابی باشه یا جدا باشه، اصلا اهمیت نداره. شما کارتون فروشه و باید بدون در نظر گرفتن هیچ مسئله‌ای بچسبین به وظیفه خودتون. ولی برای اینکه علمیشو بدونید، بدونید که جایگاه بازاریابی کجاست، فروش کجاست، بدونید که بازاریابی نوعی فعالیت ستادیه. آیا فرق ستاد با صف رو میدونی؟ ستاد اون پشتیبانی هستن، اونایی که اون بالا میشینن بیشتر کارهای فکری انجام میدن. صف کجا؟ صف اونجاییه که مستقیما دارن کار انجام میدن. پس الان فرق فعالیت‌های صف و ستاد رو فهمیدید. کارهای بازاریابی بیشتر کارهای ستادیه. یعنی چی؟ یعنی کاریه که بیشتر خود مدیر عامل یا مدیر بازاریابی، مدیر بازرگانی اینا انجام میدن. نشستن تو دفترشون برنامه بازاریابی می‌نویسن، تصمیمات کلان می‌گیرن. ولی فروش سطح اجرایی اون تصمیمات بازاریابی. پس فروش زیر مجموعه بازاریابیه. یکی از قسمت‌های بازاریابی چیه؟ فروش است. اینم از قسمت علمی کار. موضوع مهم دیگه اینه که اهداف فروش چیا هستن؟ آیا فقط میزان فروش میشه هدف فروش؟ به شما عزیزان گفتیم که فروشتون هدف گذاری بکنید. همتون اومدید فقط عدد نوشتین توش. میخوایم ببینیم صحیحه یا خیر. ببین دو نوع هدف برای فروش هست. یکی هدفهای کمی، یکی هم هدفهای کیفی. هدفهای کمی مثل چی؟ مثلا افزایش مقدار فروش. مثلا توناژ اون محصولی که میفروشیم بیشتر باشه. مثلا تا الان 1000 تن آهک میفروختیم، از الان به بعد بشه 1200 تن در ما. این توناژ. یا مثلا مقدار فروش رو ببریم بالا. مثلا 1,000,000 تومان در روز فروشمون بوده، الان بکنیم روزی 1,500,000 تومان. این میشه هدف کمی. یا مثلا روی حفظ سهم بازار، اینم میشه هدف کمی. سهم بازار رو فهمیدید چیه؟ همین الان براتون توضیح دادم که سهم بازار یا مارکت شیر چی هست. ببینید اندازه بازار رو که فهمیدید، مارکت سایز، یعنی اصلا کلن چقدر کفش در سال ایرانی ها مصرف میکنن، چقدر کفش میخرن، این میشه مارکت سایز. حالا چقدر از اون کفشایی که میخرن از شما میخرن، اینو یک کسر میذاریم، اون میزانی که از شما میخرن بالای کس، اون میزان مارکت سایز یا اندازه بازار که کل فروش کفش ایرانه، اون پایین میزنیم. این یه عددی در میاد، بهش میگیم مارکت شیر. معمولا برای هدف گذاری مارکت شیر یا سهم بازار بسیار بسیار اهمیت داره، چون ما در یه محیط پر رقابت هستیم. یادتون نرفته درس گذشته رو که در رابطه با تغییرات جهان صحبت کردیم و گفتیم که چقدر دنیای فروش هم عوض شده، چقدر رقابت زیاد شده در این بازار. وقتی در یک بازار پر رقابت هستیم، پس مهمه که سهم بازار ما چقدره، سهم بازار رقیب اون چقدره. یکی از اهداف کمی پس چیه؟ سهم بازاره. میتونیم تو هدف گذاریمون سهم بازار بیاریم. هدف گذاری فروش بگیم سهم بازارمون الان 1000% بکنیمش 2000%. یکی دیگه از اهداف کمی میشه افزایش سود باشه. فقط اینکه فروش نیست، ممکنه شما فروش رشد نکنه ولی سودت بالا بره. چطور؟ مثلا تخفیف کمتری بدی، مثلا قیمت خرید خودتو بیاری پایین تر. به این میگن چی؟ به این میگن افزایش سود. دیگه چه هدف کمی میتونی شما فکر بکنید؟ آیا چیزی به ذهنتون میرسه دیگه چه هدفهای کمی فروش ما میتونیم بذاریم؟ بله درسته، میتونیم کاهش موجودی انبار بذاریم هدفمونو. بگیم موجودی انبارمون اینقدره، میخوایم برسونیمش به اینقدر، کمترش کنیم. اینم یک نوع هدف کمیه. دیگه چی؟ میتونیم هدف گذاری بکنیم که افزایش نقدینگی بدیم. فروشمون بالا نرفته ولی فروش نقدیمون رو بالا بردیم. اینم خودش یک نوع هدف گذاری فروشه که تا الان اینقدر میفروختیم، مدتی پول میگرفتیم، الان همونقدر میفروشیم ولی بیشتر نقد میگیریم. اینم یک نوع هدف کمی هست. دیگه چی؟ دیگه چه هدف کمی به ذهنتون میرسه؟ حدس بزنید. یکی دیگه از اهداف کمی میتونه افزایش سرعت گردش سرمایه باشه. این هم خیلی مهمه. قبلا شما محصولتون رو مثلا 6 ماهه میفروختین، یعنی 6 ماه تلاش میکردین تا موجودی انبارتون رو صفر بکنین و دوباره محصول تولید کنین. الان اومدید فروشتون تغییر پیدا نکرده ولی اومدید توی 3 ماه انبارتون رو تخلیه میکنین. به این میگن افزایش سرعت گردش سرمایه. مثلا در سال شما 3 بار سرمایه‌تون رو میچرخوندین، الان 4 بار میکنیدش، 5 بار، میدونید چقدر سوداوریتون میره بالا. بریم سراغ اهداف کیفی. اهداف کیفی فروش شامل چه چیزایی میشن؟ میتونید کمک کنید بگی؟ یکی از مهمترین اهداف کیفی فروش جلب رضایت مشتری. یعنی فقط این نیست که شما بفروشی بیشتر، این خیلی مهمه که تو بتونی بفروشی بیشتر و تازه بتونی جلب رضایت مشتری بکنی، رضایت مشتری رو بالا ببری. این خودش یکی از هدفهای بسیار پر اهمیته در فروش. همه فکر میکنن وقتی میگیم هدف گذاری فروش بکن، جدول بهشون میدیم، میان شروع میکنن میگن فروشمون 40 میلیون تومنه، میخوایم بکنیمش 80 میلیون تومن. نه، فقط این نیست. افزایش فروش فقط هدف فروش نیست، کلی هدف دیگه داریم. میتونیم افزایش سهم بازار داشته باشیم، میتونیم کاهش موجودی انبار داشته باشیم، میتونیم افزایش سرعت گردش سرمایه داشته باشیم و میتونیم اهداف کیفی داشته باشیم، مثل افزایش جلب رضایت مشتری، افزایش وفاداری، موندگار بکنیم مشتریامونو، افزایش برند، قدرت برندمونو بالا ببریم، افزایش شهرت و محبوبیت داشته باشیم، خودمون و سازمانمون، افزایش اعتبار داشته باشیم، اسممونو معروف کنیم، اعتبارمونو در اذهان مردم و مشتریای ایدئالمون بالا ببریم. اینام اهداف کیفی هست. این که بتونی نیاز بیشتری از مشتری حل بکنی، این که بتونی منافع مشتری بیشتر تامین بکنی، اینها همه اهداف کیفی فروش هستن. آخرین موضوعی که باید در برنامه‌ریزی فروش بدونید این هست که استراتژی چیه. خیلی به گوشتون رسیده در همه مسائل، در مدیریت، در تلویزیون، سیاست، جنگ، همه جا استراتژی به گوش شما خورده. استراتژی یا راهبرد، همون مسیر رسیدن به هدف. زیاد پیچیدش نکنید. مگه نگفتیم شما الان نقطه A هستید، می‌خوایم برسیم به نقطه B؟ خب از چه راهی می‌خوایم برسی؟ هزار تا راه وجود داره که برسی به نقطه B. خب از چه راهی میخوای بری؟ همون راه میشه استراتژی شما. خیلی راحته، پیچیدش نکنید. ببینید کسایی که چیزی بلد نیستن مسائل پیچیدش میکنن. فکر نکنید اگر اساتیدی که قلم به سلم به صحبت میکنن اینا سوادشون بیشتر. نه، هر کی که ساده تر صحبت کرد اون سوادش بیشتر. هر کی که از کلمات قلم به سلم به کمتر استفاده کرد، بدون اینکه بیشتر کارشو بلده. ما فکر میکنیم که نه، هر کی که پیچیده حرف زد و حرفشو نفهم میدیم اون با سواد. اینطور نیست. استراتژی ساده است. ببین از چه راهی میخوای برسی به اهدافت، اون میشه استراتژیت. حالا بیایم تو فروش. استراتژی فروش چیه؟ شما یه اهداف فروشی برای خودت در نظر گرفتی. مثلا من امروز یه مثال میزنم. مثلا فرض کنین من هدف گذاشتم که افزایش فروش بدم تا 6 ماه آینده 100%. یعنی فروشم هر چقدر الان هست 6 ماه دیگه 100% بره روش، یعنی دو برابر بشه. این هدفمه. حالا برای رسیدن به این هدف چند تا راهکار یا همون استراتژی وجود داره؟ میشه کمک کنی مثلا چند تا استراتژی با هم دیگه در بیاریم برای رسیدن به این هدف من؟ یکی از راه‌های رسیدن به این هدف اینه که من بیشتر فعالیت ارتباطی بکنم. یعنی چی بیشتر فعالیت ارتباطی بکنم؟ یعنی اینکه بیشتر با مشتری هدفم ارتباط برقرار کنم، مشتریان بیشتری رو باهاشون آشنا بشم، با تعداد بیشتری مشتری صحبت بکنم، محصول یا خدماتمو به تعداد بیشتری از نمایندگان فروشم، اون مشتریان ایدئالم، اون خرده فروشا یا اون عمده فروشها معرفی بکنم. این یکی از راهش. پس یکی از استراتژی‌ها میتونه استراتژی اطلاع رسانی وسیع‌تر باشه، یا تبلیغات عمومی بکنم، رو خود مشتریای نهایی تاثیر بذارم، بمباران تبلیغاتی بکنم. اینم یه استراتژی فروش. استراتژی دیگه برای این که من بتونم فروشمو دو برابر بکنم، به هدفم برسم، میتونه این باشه که به جای تبلیغات یا افزایش ارتباطات بیام توزیعمو گسترش بدم. مثلا تا الان داشتم فقط به اصفهان میفروختم یا به تهران میفروختم، الان بیام دو تا شهر دیگه بهش اضافه کنم. یه استراتژی فروش دیگه اینه که به جای اینکه بیام توزیعمو متفاوت بکنم یا بیام تبلیغاتمو متفاوت بکنم، روش ارائه خدماتمو عوض بکنم. مثلا تا الان کلاس حضوری برگزار میکردم، 25 نفر فوقش میومد از سر کلاس من شرکت میکردن، همون کلاسو میام آنلاینش میکنم، یه دفعه 225 نفر شرکت کننده میان ثبت نام میکنن. اینم یه استراتژی چیه؟ استراتژی فروشه. دیگه چی؟ ببینید اینها همه راه‌های رسیدن به همون هدفه. دیگه چی کار میتونم بکنم؟ ممکنه که ببینم با این محصول یا خدمتی که دارم دیگه فروشی بیشتر از این نمیتونم داشته باشم. نمیتونم فروشمو 100% ببرم بالا. پس میام روی کیفیت کالام کار میکنم یا کیفیت محصول یا خدماتمو بالا میبرم. اینم میشه یه استراتژی فروش. بالا بردن کیفیت محصول خودش یک استراتژی فروشه. کمک میکنه که یه دفعه فروش من 2 برابر بشه. یه استراتژی فروش دیگه که خب من نمیپسندم و اشتباه هست ولی باز استراتژی فروشه، من نمیتونم نگم اینجا، کاهش قیمته. خود به خود وقتی شما کاهش قیمت میدید فروشتون میره بالا. اینم یک استراتژی، البته استراتژی درستی نیست ولی جز استراتژی های فروشه. یکی دیگه از استراتژی های فروش ارائه خدمات رایگانه. اینم الان خیلی کاربرد داره در جهان. مثلا میاد بخشی از خدمات رایگان ارائه میدن، میگن بیا ترست کمتر بشه، بیا استفاده بکن، پولی نمیخواد بدی، بیا ببین چقدر کالای من خوبه، چقدر تأثیر میذاره خدمات من رو زندگی تو، چقدر راحت تر میکنه کار تو، چقدر پیشرفتت میده، بعد حالا اگه خوب بود بیا پول بده بقیهش هم بخره. اینم یک نوع استراتژی فروشه. تو همین دوره فروش ما که الان شما حضور دارید، ما اومدیم گفتیم که کسایی که شک دارن این دوره میتونه زندگیشون رو تغییر بده، فروششون رو تحول بده توش، بیان چند جلسه رایگان شرکت بکنن. 3 جلسه رایگان. الان غیر از شمایی که توی این گروه هستین، گروهی ساخته شده، کلی افرادی که شک داشتن اونجا هستن. تجربه به من نشون داده نصف بیشترشون میان ثبت نام میکنن. هر دوره‌ای که ما میذاریم بیان ببینن ترسشون میریزه، میگن واو چه دوره‌ایه، چقدر به دردمون میخوره، چون تصویری تو ذهنش نداره، نمیدونه، فکر میکنه مثل کلاسای دیگه است، نمیتونه این ریسکو بکنه که بیاد پول بده، زمانشو از دست بده، پولشو از دست بده، بعدم هیچی به دردش نخوره. ولی 2-3 جلسه که اومد میبینه اگه من از هر جلسه ای فقط یه نکته، یه دقیقش به دردم بخوره چقدر ارزشمنده. ما کسی رو داشتیم اومده توی دوره نمونه شرکت کرده، نه تنها خودش ثبت نام کرده بلکه 32 نفر از کارمنداش ثبت نام کرد. پس شما اگه میتونید، میتونید از استراتژی ارائه خدمات رایگان استفاده کنید. همه اینها استراتژیه، ولی یه نکته خاص به شما، یه فوت کوزه‌گری، هیچ موقع یک استراتژی به تنهایی جوابگو نیست. یک استراتژی بگیر بری جلو، نه جواب نمیده. برای اینکه یه دفعه فروشتو 100% ببری بالا کار سختیه. نمیتونی یه دونه استراتژی داشته باشی. مثلا من نظرم اینه، مثال میزنم برای محصول شما رو، من نمیدونم به چه صورته، ولی مثال براتون میزنم. اگه بخواید فروشتون یه دفعه 100% توی 6 ماه بره بالا، باید بیاین استراتژی اطلاع رسانی وسیع‌تر به عهده بگیرید، ارتباطات قوی تر با مشتریا، از اون طرف کیفیت بالاتر، ارائه خدمات به علاوه محصولات به مشتری. یه دفعه این 3 تا استراتژیه که با هم میگیرید، فروشتون رشد میکنه. پس خلاصه بکنم، استراتژی یعنی مسیر منتهی به هدف. خیلی راحته دیگه، نشه از شما سوال کنن استراتژی چیه، بیاین 4 تا کلمه قلم به سلمه بگین از استراتاگوس میاد و نمیدونم از جنگ اومده و فلان، به چه درد من میخوره کلمه استراتژی، از کجا اومده. یه کلمه بگو راه رسیدن به هدف و میگن چی؟ استراتژی. همیشه باید تو ذهنتون باشه. پس راهکار یا استراتژی باید همیشه تو ذهن بمونه و شما باید یه استراتژیست فروش باشی. شمایی که میای یه دوره 30 جلسه فروش وقت میذاری، 1 ماه کیه دیدید 1 ماه پشت سر هم هر روز کلاس فروش داشته باشه؟ میتونید مثال بزنید برای من؟ پس شما باید فرق کنی با دیگران، باید فرق کنی با کسی که کنارت نشسته لای کتابم باز نمیکنه، اومدی 30 روز سر کلاس توی یه موضوع تازه، نه قاطی پاتی، فقط یه موضوع 30 روز جلسه. تو باید خودت استراتژیست فروش باشی، باید 10 تا استراتژی اضافه تر از استراتژیایی که من امروز نام بردم نام ببری، خلاقیت به خرج بدی، اینویشن داشته باشی، نوآوری داشته باشی، راه‌های نوآور برای افزایش فروش در بیاری. پس امروز با همدیگه صحبت کردیم در رابطه با برنامه‌ریزی فروش که خیلی مهمه. فروشنده‌های سنتی استفاده نمی‌کنن ازش، ولی تو باید ازش استفاده بکنی. گفتیم باید ببینی الان کجایی، شن شناسایی کنی وضع موجودتو، بعد ببینی کجا میخوای بری، اون نوک قله‌ای که میخوای برسی بهش کجاست، چه شکلیه، تصویر سازی بکنی، بعد اهداف بلند مدت، کوتاه مدت، میان مدت بنویسی، بعد منابعو بهش تخصیص بدی، بعد اولویت بندی بکنی، بعد اجرا بکنی، بعد کنترل بکنی. همه این مسائل ما تو این جلسه گفتیم. البته بهتون تذکرم دادم که این فقط به درد فروش نمیخوره، در هر کاری شما باید برنامه‌ریزی بکنی. کسی که برنامه نداره برنامه برای شکست داره، اینو تو ذهنتون فرو کن. کسی که برنامه نداره برنامه برای شکست برای خودش داره. بدون برنامه شما شکست میخوری. عدم برنامه یعنی شکست. اگر الانم موفقی موقتی خواهد بود اگر برنامه نداری. برنامه به شما کمک میکنه آینده نگر باشی. موفقیت گذشته شما ضامن موفقیت آینده شما نیست. جلسه پیش گفتیم مهم نیست تو از کجا اومدی، مهم اینه که کجا میخوای بری. اون یعنی چی؟ یعنی که اگه گذشته بدی هم داشتی نترس، احتمالش خیلی بالاست که آینده خیلی بهتر از گذشته باشه. امروز چی گفتیم؟ امروز گفتیم که موفقیت گذشته تو ضامن موفقیت آینده تو نیست. یعنی چی؟ برعکس اونه. یعنی این که اگر الان تلاش نکنی، اگر برنامه ریزی نداشته باشی، هر چقدر هم که موفق باشی دلیلی نمیشه که آینده موفق باشی. خب به آخر جلسه چهارم داریم نزدیک میشی. من میخوام چند تا مورد رو به شما بگم، چند تا نکته رو به شما بگم و بعد بریم سراغ تمرین و با شما خداحافظی بکنی. این چند تا تذکر رو دوست دارم که یادداشت کنید، بهش فکر بکنید. یک، این که فکرهای بزرگ در ذهنتون ایجاد کنید، اهداف بزرگ داشته باشید، خودتون حقیر ندونید، باورهاتون رو گسترش بدید از خودتون. دیگه من اینا رو توضیح نمیدم چون چند روز روش کار کردیم، من چند روز رو ذهن شما کار کردم، الان فقط دارم نکته وار میگم. پس فکرهای کوچیک نداشته باشید، هدفهای کوچیک نذارید. شما که داری فکر میکنی، تو که داری هدف گذاری میکنی، هدف گذاری بزرگ انجام بده. تحقیقات نشون داده همون انرژی میبره از تو هدف کوچیک انتخاب کردن، همون انرژی که اگه هدف بزرگ انتخاب میکردی. پس چرا هدف بزرگ انتخاب نمیکنی؟ نکته دوم، هدف بزرگ انتخاب کن باشه، ولی از کارهای کوچیک شروع کن. هدف بزرگ داشته باش ولی از کوچیک شروع کن، قدم اولو کوچیک بردار. نکته بعدی اینه که وقتی داری توی برنامه ریزی منابع و تجهیز میکنی، خودتو برای هدفهای بزرگ آماده کن. وقتی داری زمان بندی میکنی، انرژی تو داری تخصیص میدی برای اون هدفهای بزرگ آماده کن خودتو. قدم بعدی یا نکته بعدی اینه که ترمزا رو رها کن. یه خودرو تا حالا براتون اتفاق افتاده؟ وقتی ماشینتون رو روشن میکنید، هی گاز میدید، ماشین نمیره جلو. هر چی زور میزنی، هر چی فشار میاری رو موتورش نمیره. ترمز دستیش بالاست. آدم عاقل موقعی که ماشینش نمیره جلو، ترمز دستیش بالاست، گاز بیشتر میده یا ترمز دستیو میخوابونه؟ شما چطور میتونی ترمز دستیو بخوابونی؟ موقعی که تفکرات منفی رها بکنی، بچسبی به کار. بعضی از ما عادت کردیم تو روزمرگی گیر بیافتیم، صبح ساعت 6 بزنیم بیرون تا 12 شب کار کنیم، آخرش هم هیچی به هیچ جا، زندگیمون هم تکون نمیخوره. چرا اینطوریه؟ چون وقت نذاشتیم رو برنامه ریزی، چون وقت نذاشتیم کار فکری و مغزی انجام بدیم. فکر کردیم همش باید بدویم. این موشا رو دیدید میزنن توی یک دایره مانندی است مثل چرخ و فلک، میزنن این بیچاره موشه هی میچرخه ولی نقطهش عوض میشه، نقطه‌ای که همون نقطه میمونه، همون نقطه‌ای که شروع کرد، اینقدر بیدوه تا از حال بره و بیفته زمین. فکر میکنه حالا به کجا رسیده، میبینه به هیچ. مواظب باشین زندگیاتون رو تردمیل نباشه، همینجور بدوین ولی نقطتون عوض نشه. افرادی که برنامه ریزی ندارند اینطوری میشه زندگیشون. خیلی مهمه، مهمترین دفتر زندگی شما دفتر برنامه ریزی و هدف گذاری شماست. تمام کسایی که با من پروژه مشاوره داشتن بپرسید ازش، هر کسی به هر عنوانی اومده از من مشاوره گرفته، اولین کار میگم برو دفتر اهدافتو درست کن، برنامه ریزی بکن توش، بیا تا من جلسه بعدی مشاوره رو با تو داشته باش. برید بپرسید. بعد از چند سال میان تشکر میکنن، میگن نمیدونیم یه معجزه اتفاق افتاده. هر چی نوشته بودیم تو این دفتر چند سال پیش رخ داده. به همش رسیدیم. خودمون نمیدونیم چطور رسیدیم. دوستان عزیز، توی برنامه‌ریزی، هدف گذاری یک معجزه ای هست. یک دستای معنوی هست. اگر چنانچه شما اهل قلم و خودکار و کاغذ و دفتر باشید، ما فراری گفتم ما فرهنگمون نوشتاری و مکتوب نیست. میگیم هدف داریم تو ذهنمونه، برنامه داریم، هر روزم بهش فکر میکنیم تو ذهنمونه. هیچی به درد نمیخوره، باید رو کاغذ بیاریم. آماده اید که تمرین رو انجام بدیم که این جلسه هم زیاد از حد طولانی نشه؟ دفترتون رو باز کنید. اولین سوال اینه، محصولتون الان داره چه کیفیتیه؟ بنویسید. زمان تحویلش چطوریه؟ مزایاش چیه؟ منافعش چیه؟ در رابطه با تفاوت فایده ها و ویژگی های محصول توضیح دادم براتون. در بیاریم منافع محصول شما در حال حاضر برای مصرف کننده هدفتون چیه؟ بنویسید. سوال بعدی، شما صحبت های منو پاس کنید، استاپ کنید، بنویسید، قشنگ وقت بذارید. من نمیتونم بیش از این وقت بذارم توی فایل، چون فایلا طولانی میشه. شما باید استاپ کنید، جوابشو کامل بنویسید. اصل درس همین دو سه دقیقه آخرشه. چطور میتونید منافع جدیدی برای مشتری هدفتون ایجاد بکنی؟ چی کار میتونی بکنی؟ سرعت تحویلتو میتونی عوض کنی؟ میتونی چیزای بیشتری بذاری رو محصولت؟ خدمات بیشتری میتونی اضافه بکنی؟ چی کار میتونی بکنی؟ بسته‌بندی رو عوض کنی؟ تعداد رو عوض کنی؟ چی کار میتونی بکنی که منافع محصولتو بالا ببری پیش مشتریت؟ بنویسید. سوال بعدی اینه که چطور میتونی دسترسی به مشتری تو راحت تر بکنی؟ چطور میتونی مشتری تو راحت تر باش روبرو بشی؟ کجاها باید حضور داشته باشی تو؟ بیشتر تو چه جوامعی باید باشی؟ کجاها بیشتر اسم تو باید باشه؟ یادداشت کنید. سوال بعدی که شما باید بنویسی و خیلی مهمه اینه که شما چطور میتونی دسترس پذیرتر باشید؟ چطور مشتری میتونه راحت تر به محصول شما دسترسی پیدا بکنه؟ این کلمه راحتی رو در نظر بگیرید، بسیار مهمه، یادداشت کنید. سوال بعدی اینه که چطور شما میتونید اطلاع رسانیتون رو مؤثرتر بکنید که مشتری بیشتر از همیشه از کالا و محصولات شما مطلع بشه؟ سوال بعدی رو پاسخ بدید. رقم فروش قطعی شما در آخرین ماه، یعنی چی؟ آخرین ماهی که الان توش هستیم چقدر بوده و میخواین در 6 ماه آینده، 1 سال آینده و 3 سال آینده به چه رقمی برسه؟ اگر چند تا شما کار دارید چند تا جدول بنویسید، 6 ماهه، 1 ساله و 3 ساله. بزنیم بیزنس A، بیزنس B، بیزنس C، برای هر کدومش 3 تا هدف مشخص کنید. سوال بعدی، یه جدول دیگه درست بکنید، همون سوال قبلیو به جای کلمه فروش کلمه سود بذارید. میزان سودتون میخواین در 6 ماه آینده، 1 سال آینده و 3 سال آینده چقدر باشه؟ باز اگه چند تا کسب و کار دارید یا چند تا محصول دارید، برای هر کدومش جداگانه بنویسید. سوال آخر اینه که مارکت شیر شما چقدر؟ توی جلسه آموزش دادم چطوری محاسبه کنید. مارکت سایزتون در میارید و بعد میبینید که چقدر دارید میفروشید. بنویسید که سهم بازار شما چقدره و سهم بازار رهبر اون صنعت چقدره. میشناسی رقیب تو؟ اون رقیبی که بیشتر از همه میفروشه تو صنعتت کیه؟ سهم بازارش چند درصده؟ و تو اگر الان سهم بازارت X مقداره، میخوای 6 ماه آینده، 1 سال آینده و 3 سال آینده به چه میزان برسه؟ اینو یه جدول بکش مثل دو تا سوال قبلی و پاسخشو بده. خیلی ممنونم که امروز هم مثل روزای قبل با من همراه بودید. به من خیلی انرژی مثبت دادید در روزهای گذشته. ممنونم از نظرات خوبتون، تشکرهایی که کردید. من از شما متشکر باید باشم که به من این انرژی رو دادید که بتونم آنچه دارم رو در اختیار شما قرار بدم. حتی حاضر نیستم یک کلمه برای خودم نگه دارم. هر چی که بلد هستم در اختیار شما قرار میدم. ممنون ممنونم که همراه من این وقت میذارید، انرژی میذارید و از انرژیای مثبتی که برای من میفرستید تشکر میکنم و به خدای مهربون میسپارمتون. یادتون نره که بزرگترین سرمایه گذاری روی خودتونه و هرچی بیشتر بدونید بیشتر کسب خواهید کرد. ممنونم، خدا نگهدار.